جناب سرمان با کوبیدن پا و عرض احترام متهم را آوردم. آقا بیا اینجا، بیا ببینه بابا، بیا بیا بیا.
سرباز متهم چیه؟
بله عافیت باشه.
کسی هست؟
کسی هست، بله بفرمایید.
سرباز متهم چیه؟ ایشون فقط یه تخلف ناقابل رانندگی انجام داده جانم.
ممنون.
این سرباز از کدوم قوطی در آوردی جناب سروان؟ این چه سربازیه؟ چرا اینجوریه؟ یه چیزیش میشه انگار؟
بله یه چیزی میشه که خدمت سربازی ما تا الان 10 سال طول دادن و 10 سال دیگه هم که قرار اضافه بشه.
ساکت باش سرباز. خب شما آقای محترم بله. خودت بگو چی کار کردی عزیزم؟
هیچی قربونت برم، فدای اون معرفتت بشم و انسانیتت.
دستتو بزن صرف بزن.
چشم. یکم دنده عقب اومدم همین.
اه یکم؟
ای بابا تو چی میگی؟ یقلبی
یعنی
گرفتار شدم من.
ببین جناب سرمان داره توهین میکنه به ما. عجب بابا.
جفتتون ساکت باشید، مغز منو خوردید. الان شما دقیقاً چقدر دنده عقب اومده با ماشینت؟
یکم جناب... خدا شایده یکم.
جناب سرمان تایزیم میکنم دارد دروغ میگه، از کمرمندی ساری تا اینجا دنده عقب اومده.
واقعاً چه کار بد و قانون شکنانه.
بابا من دیدم جاده خلوت، این کار کردم، خوریجی رو رد کرده بودم، گفتم بخوام برم از جاده قدیم بیام کلی طول میکشه.
بعد نگفتی تصادف کنی؟
فکر اونجاشم کرده بودم قربان.
مثلا چه فکری کرده بودی؟
هرچند به تو مربوط نیست ولی بهت میگم، مبصر 10 ساله کلاس
نه پادگان.
نه پادگان نمیگم، نمیگم داشتم دنده عقب میومدم، میگم ماشین عقبی به هم زد.
بیا این هم از یه خلاف دیگه قربان. بفرما
آقا جان، شما الان نمیترسی داری این حرفا رو جلوی مأمور قانون میزنی؟
چرا باید بترسم جناب سرمان؟ چرا باید بترسم؟
واقعا که خیلی وقیحانه جناب سرمان، باید تنبیه بشه.
سرباز یه خود خودتو کنترل کن.
غلط
شد. تو تو چی کار داری به این حرفا اصلا؟ شما داشتی دنده عقب میرفتی.
خب بله، با آدمای دهک های پایین فقط دنده عقبمون کار میکنه، فقط پسرف کنیم. ما دنده 4 و 5مون خرابه که بریم. میفهمی چی میگم یا نه؟ تو این جمله من خیلی چیزا خوابیده، میفهمی یا نه؟
سوسموس
سرباز.
بله قربان.
اینا چیه میگه ها؟
تو فضای مجازی یه دوره باب شده بود جناب سرباز، ما هم یه غلطی کردیم. بله
در هر صورت آقای محترم، من میخوام کلن دنده های ماشین شما رو بکنم.
یعنی چی؟ متوجه نشدم.
یعنی که میخوام ماشین شما رو بخوابونم.
فهمیدی جناب سرمان چی فرمودن؟
آره ولی مهم نیست، بذار بخوابه، براش لالایی هم بخونین خوابش ببره. من دیگه
ارز
کنم به دورتون که از احتگه هزینه های بنزین و روغن و تعمیراتش بر نمیام. تازه بیمه و عوارض و چیزهای دیگه هم هست که من راجبش صحبت نمی کنم.
آقا جان قاطی نکن، خودتو کنترل کن. تو دیگه کی هستی آخه؟ برو آقا جان، برو ماشینت هم بردار و ببر.
نمیبرم جناب سروان، نمیبرم.
ببین ببر آقا ببر.
نمیبرم آقا جان،
نمیتونیم مسئولیت قبول کنیم.
به خدا اگه ببرم.
ای بابا
نمیبرم، نمیخوام.
ببر دیوانه،
بخوابونین اینو.
ما پارکینگمون جا نداره.
تو بمیری نمیبرم جناب سروان، دوست دارم.
باشه باشه آقا، من خودتو میبرم. بس
آخ جون، زندان بخور و به خواب، بفرست منو هلفتونی.
خداوند تو نی تنها رفیقم، ببین که خالی هر دو تا جیبم، میونه این همه رنج و مصیبت، قدم خیره چه نکه. ای اومدیم یه آواز بخونیم
چی داشتیم خوندیم؟
هیچی بابا، گفتم خدایا خداوندا چرا قدم خیر رو نصیب من کردی؟ آخه اون لیاقتش خیلی بیشتر از منه.
راست موی جان.
آره حالا آره به جون با جناقم راست. هر چند از شانس بد منم نمیشد که گذشت. که
چی گفتی؟
کیمه بودم با خودم بودم دیگه. هیچی، میگم که تو شمع فروزان زندگی من هستی. بابا رو درختم اینه نوشتم، بابا با چاقو کندم. ای بابا، ای برق رفت،
برق رفت. این دومین باره که برق رفته. بذار این یه دونه این شمع روشنا کنم.
به به دیریری چه فضای رومانتیکی شده، جای سمتلا خالیه و ار ار.
من جانالی، یادت روزای اول زندگیمون چنی خوش میگذشت بشه؟
آره به خدا یادم آمد روزگار خوب ارزونی. آره به خدا، نه دستپختی داشتی نه اعصابی داشتی، یادش میاد؟
ای بابا منظور دستپخت این چیزا و اعصاب نبید.
بازم یادم آمد. یادش بخیر، نه هنری داشتی نه اخلاقی داشتی نه حتی قیافه‌ای داشتی.
یاد موام جانلی داری پا میحلی وسط اعصاب ما. کاری نکو این فضای شعارانه رو دمین سرت آوار بکنه.
آها باز یادم روزای اول زندگیمون وقتی دوامون شد با بیل منظورم من بیلچه از بلای سلم آوردی که تا دو هفته بیمارستان بستری بدم. قدم خیلی
آفره آفره خود من از برم میدونستم یادت میاد. واقعا چنی روزای قشنگ بود.
وحشی وحشی نه بابا گفتم چه روزای زیبایی بود.
یه لحظه وایسا علی وحشی میرسه خدمت شما.
منظورم
همینجا تکون مخوریم.
نه خیلی باز رفت سراغ بیل. بابا بیا بریم، بیا بریم به صحرا، بیا بریم کدوم؟ نه تو رو خدا بابا، بیبرقی و بیابی یه طرف، حالا باید زیر ضربات بیل قدم خیر باشی. بابا منظور وحشی بافقی بود که داشتم شعرش رو میخوندم. نه
وایس کجا داره میره؟ به اون خاطرات خوبه که با هم داشتم. پس با بیل تا فردا همینجا منتظرت میمونم تا برگردی. حالا اینجا باشم با بیل
تا چه ساعت میگه باید بریم؟ وقت خدا فقیمون رسیده، ای هموطن شادی فراموش نشه، هیچ کسی سود از غصه ها ندیده، ای هموطن شادی فراموش نشه، هیچ کسی سود از غصه ها ندیده.
داریم گیریم اما به یه نشانه، ای هموطن بازم میان دوباره، داریم میریم اما به یه نشانه، ای هموطن بازم میان دوباره، داریم میریم اما به یه نشانه، ای هموطن بازم میان دوباره.
عاشق و مهربون. هفته آینده میای پیش تو با تنازای عاشق و مهربون. هفته آینده میای پیش تو
داریم گیریم اما به یه اشاره که هموطن بازم میایین دوباره. داریم میریم اما به یه اشاره که هموطن بازم میایین دوباره. داریم میریم اما به یه اشاره که هموطن بازم میایین دوباره. داریم میریم اما به یه اشاره که هموطن بازم میایین دوباره. داریم میریم اما به یه اشاره که هموطن بازم میایین دوباره. داریم میریم اما به یه اشاره
دست دست
بابا الان آخه
خیلی ها واقعاً باور دارن که خنده بر هر درد بی درمان دواست. امیدوارم که بلا و درد ازتون دور باشه و همیشه با دل خوش بخندید. همیشه و همه جا بخندید. و امیدوارم که امروز با برنامه ما خنده به لبتون اومده باشه و کمی دلتون شاد شده باشه. ما همه تلاشمون رو کردیم. همگی هم تلاش کردیم که در یکی از جمعه‌های تابستونی حال دلتون رو خوب کنیم و خنده رو مهمون خونه هاتون کنیم. همیشه پرخنده و دلشاد باشید. روزای جمعه و صبح جمعه براتون خاطره های قشنگ بسازه. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت میکنم در برنامه تاریخ ایران که روزهای جمعه پخش میشه. ما درباره وقایع آذربایجان داریم صحبت میکنیم. در همون زمان یه جنبشی هم در جنوب ایران انگلیسی‌ها را میندازن که ما همه رو براتون خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، در اون زمان که رابطه تهران و تبریز تقریبا بهبود پیدا کرده بود، سوری بود، ظاهری بود، یعنی میدونستن که مردم ایران زیر بار نخواهند رفت و مردم ایران حاضر نیستن که آذربایجان از دست بدن و این موقتی، این با قدرت دولت شوروی، منتها چشم دوخته بودن مردم به آقای قوام السلطنه، چون میرسن یه سیاستمدار بسیار لایقیه، واقعا یک آدم فوق‌العاده‌ایه و داره با اینا بازی میکنه. آقای قوام السلطنه در زمانی که با آذربایجان داشت به قول معروف مغازله سیاسی میکرد، یک هیئتی از روزنامه‌نگاران تهران عازم آذربایجان میشن و اینها یک سری روزنامه های توده‌ای هستن، یک سری روزنامه های دست راستی هستن، همه اینها قرار میشه که برن آذربایجان یه بازدیدی بکنن. یکی از جاهایی که میرن شهر زنجانه. شهر زنجان اون موقع مرکز فرماندهی غلام یحیی دانشیان بوده. غلام یحیی دانشیان از مردم سراب بود، در جوانی رفته بود به روسیه در چاهای نفت کار میکرد و این آدمی بود که دربارش میگفتن ایشون ژنرال ارتش شورویه و در جنگ اول و دوم در شوروی بوده. ایشون جواب میده من در جنگ اول 5 سالم بود، در جنگ دومم من در زندان بودم و درست میگفت. ولی منتها در جوانی عضو کتف شده بود. کتف یعنی مدرسه زحمتکشان شرق که آدم های حتی بی سواد هم می رفتن و اونجا دوره تعلیمات اعتصاب و باریکاد و از این صحبت ها می دیدن. خبرنگارا می رن باش صحبت می کنن در زنجان و مهمان ایشون هستن. ایشون یه آدمی هستش، واقعا یک آدم اوباش، کمان که از ایران هم که رفت به بازیش نمی گرفتن. معروف بود به بی سوادی و معروف بود به آدم کشی. خیلی از آدم ها رو کشته بود در زنجان، خیلی ها رو کشته بود و اموال مصادره میکرد. زمانی هم که غلام یحیی میخواست از ایران فرار کنه، 200,000 تومان موجودی بانک زنجان رو گرفت، ولی کامیونی که حامل 200,000 تومان اون موقع اسکناس های 5 قرانی و 1 تومانی و 2 تومانی و 5 تومانی و حد اکثر اسکناس 100 تومانی بود، این کامیونی که حامل این اسکناسا بود در تبریز جلوشو گرفتن و دیدن مقادیر زیادی قالی و قالیچه و وسایل خانه ها رو که مصادره کرده بود با خودش داره میبره. چند بارم ایشون گله های گوسفند رو فرستاده بود به روسیه، چون در روسیه گوسفند خیلی قیمت داشت. این بود که ایشون چندین گله گوسفند رو از زنجان دستور داد عواملش ببرن و از مرز رد کنن و بفروشن به روس‌ها با قیمت خیلی خوب. این مصاحبه غلام یحیی دانشیان هم خیلی جالبه، مطبوعات اون موقع چاپ کردن و صحبت کردن. دولت ایران واقعا در اون موقع جز توجه به قوام السلطنه و اینکه قوام السلطنه چه کار میکنه هیچ فکری نداشت. یکی از شانس‌های قوام السلطنه این بود که یک سرتیب جوانی که تازه سرلشکر شده بود به نام حاجی‌علی رزمالا، ایشونو بهش معرفی کرد. مظفر فیروز یه نسبتی با مظفر فیروز داشت. رزمالا شوهر خواهر صادق هدایت، خانم رزمارا برادرش صادق هدایت بود و صادق هدایت خیلی از رزمارا خوشش بود. رزمارا آدم بسیار باسوادی بود، تحصیل کرده فرانسه بود و یک روش خاصی داشت. مثلا موقعی که فرمانده دانشکده افسری بود در 1120 افسران توده‌ای رو به خودش جذب کرده بود. خسرو روزبه، سرهنگ عبدالرضا آذر، همه اینها از رزمارا بسیار خوششون می اومد. رزمارا آدمی بود که ارتش رو مدرن کرد، یعنی اومد ارتش رو عوض کرد، کاری کرد که ارتش ایران از اون حالت قدیمی و از اون حالت به اصطلاح واقعا فاقد هر گونه وسایل جدید در اومد و رزمارا توانست مقادیر اصلی از آمریکایی‌ها بخره و خودشو آماده کنه برای حمله به تبریز. رزمارا جاسوسانی در تبریز داشت، کمان که قوام السلطنه هم جاسوسانی داشت. اینا متوجه شدن که اگر زود نجنبن ممکنه آذربایجان یک خطر بزرگی برای استقلال ایران باشه. پیشوری دستور داده بود دانشکده افسری درست کنن، 3 ماهه درجه میدادن. خیلی از گروبانهای سابق لشکر تبریز اینا درجه گرفتن، همینطوری در جوانان فرستاد باکو برای آموختن فن خلبانی که اینها با چه بدبختی و بیچارگی به ایران برگشتن. خاطرات اینها بعدن تمام در روزنامه چاپ میشد که چه بلایی سر اینها می آوردن. یکی از شانسهای بزرگ ایران این بود که مردم ایران نفرت داشتن، یعنی مردم ایران اصولا وطن پرستن. در میان ایرانی ها خائن هم پیدا میشه، همیشه خائن بوده در ایران، ولی مردم ایران اصولا ایران رو خیلی دوست دارن و وقتی یک دشمن خارجی به ایران حمله کنه همه متحد میشن. نمونهش همین جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران. اسرائیل که 1/60 ایران وسعت داره، جمعیتش هم 1/10 جمعیت ایرانه، منتها با سلاحایی که آمریکا در اختیارش گذاشته، دیدید که هواپیماهای F-35 هواپیمایی که فرستادن، اینا هواپیمای نسل پیشرفته تر همون تامکتن و با کمک آمریکا و با کمک خود آقای ترامپ گفت که من میلیاردها به اسرائیل کمک کردم. خرج 12 روز جنگ اسرائیل در اومد روزی 1 میلیارد، توجه میکنید؟ و جمعیت اسرائیل چون کمه و نیروی نظامی که میتونه بسیج کنه حد اکثر 500,000 نفره که اینها باید از مشاغل خودشون، از کارخونه، از مزارع بیان لباس نظامی بپوشن و اسرائیل از زنها هم استفاده میکنه، از دخترها، اینا رو به لباس نظامی در میاره، در حالی که ایران اگر بخواد یک زمانی مردم رو بسیج کنه تا 10 میلیون ما میتونیم سرباز داشته باشیم، کمان که داشتیم در جنگ ایران و عراق. شما دیدید که تمام مردم غیر نظامی میرفتن و حتی زنها می اومدن گردنبندهای خودشون و دستبندهای خودشون رو می فروختن و تقدیم می کردن، یا مثلا کنسرو می خریدن می فرستادن برای جنگجویان. بنابراین ملت ایران چون وطن پرسته، در طول دورانهای تاریخی همیشه از کارزارها سربلند بیرون اومده و در مقابل بیگانگان نیرومندی چون امپراتوری روم، چون امپراتوری عثمانی، چون امپراتوری روس، 10 سال ما بروسار جنگیدیم در دوران عباس میرزا که متاسفانه به قرارداد شوم گلستان منتهی شد. ملت ایران یه ملتی از آزادی رو دوست داره، ملت شوخ‌طبعیه، ملت مهربانیه، ملتی هستش که اون حالت شوخ‌طبعی خودش هیچ‌وقت از دست نمیده و در جنگ ایران و عراق، 8 سال ایران و عراق، ما دیدیم که ایرانی ها چه غیرتی به خرج دادن. خب اینا رو خارجی ها نمی دونن، یعنی واقعا خیال میکنن مثلا ایران یک کشوری دیگه است. شما دیدید در پایان جنگ جهانی دوم 8 یا 9 کشور اروپای شرقی که همه سلطنتی بودن جز لهستان و جز چکسلواکی، همشون مسیحی بودن، مسیحی خیلی معتقدی بودن، اینا رفتن زیر سلطه دولت شوروی. چرا ایران نرفت؟ چرا ایران نرفت؟ برای اینکه حس وطن پرستی ایران زیاده. حزب توده یک مانور تبلیغاتی رو در سال 25 شروع کرد که احزاب ششگانه ایران رو با خودش مؤتلف بکنه، ائتلاف بکنه. یکی از این حزب ها حزب ایران بود که وقتی به اون ملحق شد، رهبران این حزب آدمای مهندس بودن، آدمای تحصیل کرده بودن. به محض اینکه اللهیار صالح و فریور اشتباه کرد با حزب توده ائتلاف کرد، جوانان تحصیل کرده این حزب از حزب به اصطلاح جدا شدن، تجزیه شدن، گفتن ما حاضر با همکاری با حزب توده نیستیم. حزب وحدت ایران رو تشکیل دادن. حزب توده پیشنهاد کرد که با حزب دموکرات ایران مؤتلف بشیم. حزب سوسیالیست در ایران تشکیل شده بود. آقایان فروزش، عمیدی نوری، حائری‌زاده، لسانی که سعی داشتن این آقایان را نیز وارد حزب ائتلافی کنند. حزب سوسیالیست پس از تشکیل حزب دموکرات ایران وارد حزب دموکرات ایران شد و منحل شد. حزب توده ناگهان بیاد حزب سوسیالیست افتاد. حزب سوسیالیست به رهبری آقای ابوالفضل لسانی بود. معلوم شد این حزب هیچ قدرتی نداره. حزبی بود به نام جنگل. میرزا کوچیک خان و سایر افراد رشید این حزب خاطرات شیرینی در مردم گیلان گذاشته بودند. یه حزب جدیدی به نام حزب جنگل درست شد و اینها جالبه که با حزب توده بنای مبارزه رو گذاشتن و زیر بار نرفتن و حزب جنگل گفت من با حزب توده ائتلاف نمی کنم. توجه می کنید؟ چند نفری از این حزب جنگل رفتن جزء توده‌ای ها شدن، ولی دهاقین حزب جنگل استعفانامه خود را دادن و گفتن ما حاضر نیستیم وارد بشیم و اسم جنگل فقط برای 10-15 نفر از لیدرهای آن باقی ماند. افراد حزب جنگل مردمان وطن پرستی بودن، سوابق درخشانی داشتن. کنگره وقتی حزب جنگل تشکیل میشه، ائتلاف با حزب توده با اکثریت قریب به اتفاق رد میشه. در بندر انزلی حزب جنگل قوی بود، ولی اینا حاضر نشدن وارد بشن. پنجمین واحد جبهه مؤتلف حزب دموکرات آذربایجان بود که ائتلاف حزب توده با حزب دموکرات آذربایجان، یعنی حزبی که هر دو عرض شود که چاکر و نوکر شوروی هستند. اینا رو مطالب گفتن، خیلی جالبه. بعد آمدن لوئیس سایان به ایران خیلی جالبه و اینا چند نفر بودن؟ العریس بود و بوریسوف بود. اینا اومده بودن که بگن وضع کارگران ایران خوب نیست. قوام السلطنه ادعی از کارگران رو فرستاد و اینها